أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان، امیدوارم انشاءالله سلامتی قرینتون باشه و سرنوشت بسیار خوبی در انتظار خودتون، خانواده و متعلقینتون. بحثمون در استدلالی بود که مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار از سوی دیگران نقل کرده بودند بر وجوب فحص نسبت به مخصصاتی، نسبت به عموماتی که در شرع وارد شده، و اون تمسک به علم اجمالی بود. با وجود علم اجمالی به ورود تخصیص نسبت به بعضی از عمومات وارده در شرع، می‌فرمایند به هر عامی که وارد بشیم و برخورد بکنیم احتمال وجود تخصیص در او وجود داره و ممکنه یکی از اطراف این علم اجمالی باشه، پس باید فحص کرد. فحص میشه واجب. ما در اشکالی که بر این استدلال داشتیم گفتیم اگر علم اجمالی به حال خود باقی بود، حق با شما بود و به خاطر وجود چنین علم اجمالی فحص در همه عمومات واجب می شد. اما چه کنیم که این علم اجمالی به یک قدر متیقن و یک قدر زائد منحل می شه؟ خب در اون قدر متیقن وقتی فحص کردیم و وجود یا عدم وجود مخصص رو مسجل کردیم، نسبت به فحص در اون قدر زائد چون شک بدویه اصل براءت جاری می کنیم و جای حکم به وجوب فحص نیست. مرحوم نائینی این اشکال ما رو خواستن جواب بدن و در واقع در مقام تأیید استدلال به وجود علم اجمالی برآمدند و گفتن این علم اجمالی قابل انحلال نیست. برای اینکه درسته که با وجود علم اجمالی به ورود مخصصات در شرع اگر علم اجمالی منحل می شد جای حکم به وجوب فحص در همه عمومات بود، اما چون اینجا علم اجمالی منحل نمی شه، پس به خاطر اینکه عنوان خاصی که صدق اون بر اطراف علم اجمالی به نحو مساوی است، به عنوان معلوم بالاجمال قرار گرفته و نباید علم اجمالی رو در اینجا منحل دونست. عرض کردیم که ما دفاعیه ایشون رو مواجه با دو اشکال میدونیم، یه اشکال نقضی با موارد فراوانی که آوردیم که خود ایشون هم در اونجا مبنای خودشون و فرمای خودشون رو قبول نداشتند، و اشکال دیگر اون یه اشکال حلی بود. منتها برای روشن شدن این اشکال ابتدا عنوانی رو که برای معلوم بالاجمال وجود داره و در واقع علم اجمالی به اون عنوان تعلق گرفته رو بر سه قسم تقسیم کردیم. که من دیگه در مقام تکرار این بحث نیستم. بعد از این که اون سه قسم روشن شد، حال میریم سراغ مطلبی که خود مرحوم نائینی در مقام دفاع از اون استدلال آورده بودند. ایشون فرمودند که اگر انسان بدهی خودش رو در دفتر ثبت نکرده باشه، و مردد باشه بین اینکه آیا این بدهی 100 میلیون یا 150 میلیونه. اینجا بله دوران امر بین اقل و اکثره و نسبت به اون قدر زائد یعنی 50 میلیون زائد اصل براءت جاری میشه. ولی اگر این بدهی رو در دفتر ثبت کرده اون تا فعلا دفتر در اختیار او نیست، اینجا نمیشه نسبت به اکثر براءت جاری کرد، بلکه چون علم به مقدار بدهی موجود در دفتر دارد اون ما فی دفتر رو باید احساب بکنه، باید احتیاط بکنه و اکثر رو بپردازه. ما به پیروی از اصولیین دیگه از جمله مرحوم امام که عبارتش رو انشاءالله خواهم آورد، خطاب مرحوم نائینی عرض میکنیم که عنوان ما فی دفتر موضوع برای حکم شرعی نیست، اون چه که شارع از ما خواسته وجوب اداء دینه، پس اونم حالا شرایطی داره دیگه، اگر طلبکار مطالبه بکنه و بدهکار قدرت بر ادا داشته باشه اینجا اداء دین واجبون. پس ببینید موضوع ما اداء دین و حکممون محمولمون وجوب، این حکم شرعی وجوب بر موضوع اداء دین حمل شده. و حالا که این ثبت در دفتر هیچ نقشی در این قضیه ایفا نمی کنه، نه در وجوب اداء دین نه در اصل دین هیچ نقشی نداره. این بدهی خواه در دفتر ثبت بشه یا ثبت نشه، به هر حال اشتغال ذمه و وجوب ادا ادا رو به دنبال خودش میاره. لذا این عنوان مضبوط فی دفتر بودن یا ما فی دفتر بودن وقتی هیچ نقشی در خطاب شارع ایفا نمی کنه، چگونه این علم اجمالی مسئله رو میخواد تغییر بده و جریان براءت در اکثر رو به وجوب احتیاط نسبت به پرداخت اکثر تبدیل بکنه؟ بعد از این که نسبت به اون چه که مرحوم میرزا در فواید الاصولشون فرموده بودند عرائضی رو مطرح کردیم، حال میگیم در بحث عمومات و اطلاقات وارده در خطابات شرعی هم جریان از همین قراره. اصالت العموم به عنوان یک اصل عقلاییه، چون عقلا بنا رو بر تمسک به عموم گذاشتند، تا وقتی که مانعی از این تمسک نباشه عام رو بر عمومش حمل می کنند. و چیزی که مانع از جریان اصالت العموم میشه همین وجود علم اجمالی به وجود مخصصاته. نه این که بگیم علم اجمالی به وجود مخصصات در کتبی که به عنوان کتب روایی هستند مانع از جریان اصالت العموم باشه. نخه، بودن در کتب نمیتونه مانع از جریان اصالت العلوم باشه. این علم اجمالی به وجود مخصصات که بخواد مانع از جریان اصالت العلوم باشه، مثل علم اجمالی به اصل بدهیه. و گفتیم که در اونجا بله نسبت به قدر متیقن از مخصصات وجود این علم اجمالی مانع از جریان اصالت العمومه و اصالت العموم کنار میره، اما نسبت به قدر زائد چیزی که بتونه اصالت العموم رو کنار بزنه وجود نداره. مانع از جریان اصالت العموم چی میخواد باشه؟ علم اجمالی نداریم اونجا، شک بدویه. بعد از انحلال علم اجمالی نسبت به اون قدر زائد شک بدویه، و شک بدوی مانع از جریان براءت نیست، بلکه محل جریان براءته. تازه میخواییم عرض کنیم که بحث ما تا اینجا در موردی بود که انسان بدهی رو در دفتر ثبت کرده و دفتر در اختیار او نباشه، دسترسی به دفترش نداشته باشه، یا اگر در اختیار او سلا به راحتی نمیشه اون رو پیدا بکنه، مشتمل بر موضوعات مختلفیه این دفتر. حالا مثلا اینم یادش نیست کجای دفتر نوشته، باید ساعتها وقت بگذره تا این مورد خاص رو پیدا بکنه. اونجا این بحث پیش میاد. و الا اگر به صورتی باشه که به مجرد باز کردن دفتر و با اندک تفحصی بتونه اون ماف دفتر رو، یعنی اون مقدار بدهی مضبوط در دفتر رو به دست بیاره، اینجا اصلا میگیم ادعای بالاتر از شما میشه کرد. و اون که شما میگید با وجود علم اجمالی احتیاط میکنیم، ما میگیم حتی تا اگر در این فرض علم اجمالی هم در میان نباشه و مورد شبهه بدویه باشه، یعنی مکلف احتمال بدهکار بودن رو بده و بدونه که اگر مدیون باشه در همین دفترش که در اختیارشه و به صرف مراجعه میشه پیداش بکنه، میتونه پیدا کنه. اینجا هرچند علم اجمالی در کار نیست، اصلا شبهه به صورت شبهه موضوعی است و معروفه که در شبهه موضوعی فقها و اصولیها فحص رو لازم نمیدونند، اما ما نحن فی خصوصیتی داره که بزرگان قائل به فحص شدن، چون با کمترین فحص مطلب روشن میشه. ولی اگر در این مورد هم بخوایم فحص رو لازم ندونیم و به براءت تمسک بکنیم، در هیچ مورد دیگه، در غالب موارد دیگه هم نباید فحص رو لازم بدونیم. در واقع میخواییم این مطلب رو ادعا بکنیم که اگر شبهه موضوعیه شبهه ایست که با اندک فحصی مطلب برای انسان روشن میشه، اونجا فحص لازمه. البته خب در فقه یه موردی استثناء شده و اون باب نجاساته، چون موردی هم که استثناء شده و گفتن فحص لازم نیست به خاطر وجود دلیل خاصه. اون دلیل خاصی که در اینجا داریم و خیال ما رو در رابطه با شبهه موضوعیه در نجاسات راحت میکنه عبارت از صحیحه دوم زراره در باب استصحاب. که مرحوم شیخ حر عاملی اون رو در جلد دوم وسائل باب 37 از ابواب نجاسات به عنوان حدیث اول ذکر کرده. اونجا که زراره از امام سوال میکنه اگه شک کنم که نجاستی به لباس من اصابت کرده آیا فحص بر من واجبه؟ حضرت فرمودن نه. معنای سؤالی که زراره مطرح کرده اینه که اگر نگاهی به لباسم بندازم مسئله برای من روشن میشه، آیا لازمه که اینجا بررسی بکنم لباس رو تا به وجود نجاست در صورتی که باشه پی ببرم؟ از پاسخ امام استفاده میشه که در باب نجاست حتی کمترین فحص هم لازم نیست. حتی اگر با کمترین فحص بتونه به نجاست علم پیدا بکنه نیازی نیست. اون چرا که به تفصیل از جلسه قبل بیان کردیم، حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در مباحث اصولیشون در همین جا آوردند. ایشون در اشکال بر محقق نائینی میفرمایند ضرورت ان العلم الاجمالی اذا تعلق بعنوان غیر ذی اثر لا یوجب التنجز بذلک العنوان. آقای نائینی شما دارید میگید عنوان ما فی دفتر اینجا متعلق علم اجمالی است، معلوم بالاجماله. این معلوم بالاجمال شما، این عنوان آیا دخالتی در قضیه شرعیه مثل اداء الدین واجبون داره؟ در موضوع دخیله؟ در محمول دخیله؟ خب وقتی نه در موضوع دخیله بنویسید یا ننویسید این بدهی هست، نه در محمول دخیله چه بنویسید و چه ننویسید وجوب اداء دین از طرف شارع تشریع شده. خب بس اینجا شما علم اجمالی پیدا کردید به عنوانی که اون عنوان هیچ دخالت و اثری نداره. خب لذا لا یوجب التنجز بذلک العنوان. این علم اجمالی نسبت به اون عنوانی که معلوم بالاجمال است تنجیز به دنبال نخواهد داشت، موجب تنجز تکلیف نمیشه. لذا میفهمد فلا بد من لحاظ ما له اثر، باید اون عنوانی رو در نظر گرفت که دارای اثر باشه. حالا اینجا وقتی عنوان دارای اثر رو در نظر گرفتی، مثل اینکه بدهی به عنوان عنوان زی اثر در نظر گرفته شد و این بدهی مردد شد بین اقل و اکثر، مثل اینکه نمیدونیم آیا 100 میلیون یا 150 میلیون بدهی ما به فلان فرد است، اینجا فاندار امره بین الاقل و الاکثر ینحل العلم بلا ریب، همان گونه که قبلا هم بیان کردیم. میگیم 100 میلیون قدر متیقنه، نسبت به اون 50 میلیون زائد شک بدویه، و با وجود این انحلال علم اجمالی از تأثیر نسبت به اون قدر زائد ساقط میشه. اونجا دیگه جای وجوب احتیاط نیست، بلکه براءت جاری میشه. فهمت و ما نحن فیه من هذا القبیل، ما نحن فیه بحث وجود مخصص برای عمومات وارد در قضایای شرعیه از همین قبیله. چرا که این بودن در دفتر نه موضوع حکمه، نه جزء موضوع حکمه، در ما نحن فیه هم بودن روایت در کتب روایی نه به عنوان موضوع اخذ شده و نه به عنوان جزئی از موضوع اخذ شده. خب وقتی نه به عنوان موضوع، نه به عنوان جزء موضوع، به تعبیر دیگر این عنوان عنوانی است که اصلا دخیل نیست، اینجا نمیشه گفتش که علم پای علم اجمالی در میانه اصلا. چرا که و ما هو ال بس لان الكون في الكتب كالكون في الدفتر، برای اینکه بودن اون مخصصات در کتب روایی مثل بودن بدهی در دفتر، مثل اوت از چه نظرش و چه شبه مما لم یکن موضوعا ولا جزء موضوع لحکمین، برای اینکه این عنوان نه موضوع حکمی در شریعت قرار گرفته و نه جزء موضوع برای حکمی از احکام شریعت قرار گرفته. اگر شما بگید آقا بس موضوع چیه؟ ما فی الکتب الروایی موضوع نشد، موضوع چیه؟ بگیم آقا موضوع و ما هو الموضوع للاثر نفس المخصصات، اون چه که به عنوان اثرگذار در قضایای شرعی است، اون چه که به عنوان تأثیر در وجوب فحص از مخصص اخذ شده به عنوان موضوع هست، و اون خود مخصصات. و اون که المخصص یجب الفحص عنها، این وجوب فحص حکمی است که بر وجود مخصص مترتب شده، نه بر وجود در کتب روایی. لذا عنوان کون در کتب روایی نه به عنوان موضوع ماست، نه به عنوان جزء موضوع. اینجوری نیست که المخصص الموجود فی الکتب الروایی یجب الفحص عن، نه، در کتب روایی بودن حتی به عنوان جزء موضوع هم نیست. اگه گفتید آقا از کتابهای روایی رو چرا میگردیم وقتی احتمال تخصیص میدیم، وقتی احتمال وجود مخصص رو میدیم، چرا میدیم سراغ کتب روایی؟ اینجا جواب اینه والکتب و ظرفها بلا دخالت فی التأثیر، کتابهای روایی ظرف اون مخصصاته، اما ظرفی که هیچ نقشی در مظروف خودش نداره. این کتب روایی نه خودش مخصص است و نه به عنوان جزء موضوع، مثلا جزء مخصص و امثال اینها. پس ملاحظه فرمودید عزیزان که ایشون هم نظرشون اینه که تأیید محقق نائینی و دفاع ایشون کارساز نیست. بالاخره نتیجه ای که از این بحث که عرض کردم ولو در کفایه وارد نشده ولی چون محل نقض ابرام بوده خدمت عزیزان عرض کردیم اینه که مستدل که در صدد بود از طریق علم اجمالی لزوم فحص در همه عمومات وارد در شریعت رو ثابت بکنه، به خاطر منحل شدن اون علم اجمالی استدلالش رو مواجهه با اشکال دونستیم. دفاعی هم که محقق نائینی از مستدل آورد و اون این که معلومه بالاجمال دارای عنوان خاصی است که اون عنوان صدقش بر همه اطراف علم اجمالی به نحو مساوی است و قدر متیقن و قدر زاید در او راه نداره، از این راه خواستن مطرح کنن و بگن که علم اجمالی منحل نیست، اون دفاعی هم ثابت نشد. البته توهم نشه که ما میخواییم بگیم نسبت به عمومات وارد شده در شریعت فحص رو لازم نمیدونیم. فحص رو لازم میدونیم، دلیل بر لزوم فحص رو وجود علم اجمالی نمیدونیم. دلیل دیگری بر لزوم فحص در عمومات وارد در شریعت داریم و اون این که به هر حال بنای عقلا در اجرای اصالت العموم جاری نمودن چنین اصل عقلایی بعد از فحص از وجود مخصص نسبت به اون عمومه و بدون فحص از مخصص به عموم رجوع نمی کنند. به هر حال در اینجا تا اون مقداری که بنای عقلا بر فحص است فحص رو لازم میدونیم و مقدار فحص هم که دل عزیزان میدونن در جای خودش که مقداری فحص بشه که لازم نیست حالا تک تک موارد فحص بشه، به مقداری فحص بشه که از یافتن مخصص نومید بشیم. این هم در رابطه این بحث، بحث بعدی عنوان دیگری خواهد داشت که انشاءالله جلسه بعد وارد میشیم در خطابات شفاهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.